دستگاه میخواد روشن باشه.
اگه بوله میکروفون لازم دارید.
اگه چی؟
میکروفون لازم دارید این یعنی؟
نه یه صدا هم که بلند نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. فعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مغنمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. ظاهرا تا اول صفحه 13 وسط صفحه 16 مورد 8 خونده بودیم. بله بله. این نکته در مقام وجود داره. حالا بحث احتیاط بحث خیلی مفصلیه، نمیشه الان واردش بشیم که حالا موارد احتیاط هر کدوم چه شقی داره، ولی در مقام یه مواردی ما داریم که احتیاط خیلی درش روشنه. اون هم مواردیه که امر دائر بین مباح و واجب یا مباح و حرام باشه و یا امر دائر بین مثلا مستحب یا مکروه با واجب و مستحب یا مکروه با حرام باشه. خب در اینجا هر وقت امر دائر بین حکم لزومی و غیر لزومی باشه، با اینکه دلیل متقن بر حکم لزومی نداریم بخوایم احتیاط کنیم، احتیاط کردنش خیلی روشنه. در اینجا آدم حکم لزومی رو بر حکم غیر لزومی ترجیح میده و احتیاط میکنه و یقین حاصل میکنه بالاخره با اون تکلیف. احتیاط اینجا به معنی این نیستش که قطعا اگر فی الواقع یعنی مصلحت واقع را حتما تسهیل به دست آورده و کسب کرده، نه، مراد اینه که اگر در واقع یک مصلحت الزامی باشه قطعا او را از دست نداده. ولی اگر امر دائره بین مستحب و حرام باشه و شما احتیاط کنید و ترک بکنید، خب مصلحت واقع رو که تحصیل نکردید. به خاطری که تحصیل نشده مصلحت واقع، به خاطری که مصلحت واقع مصلحت استحبابی بوده، فی الواقع عمل مستحب بود. خب شما کسی شک میکنه که مثلا دارم میگم مثلا موردم داره، مثلا نماز عید خواندن در زمان غیبت یا نماز جمعه خواندن در زمان غیبت، خب بعضیا ممکنه بگن آقا مستحبه، از اون طرف احتمال حرمتش هم هست. امر وقتی دائره بین حرمت و استحبابه، اصل میگن آقا ترکش کنید، احتیاطاً ترکش کنید. خب اگه واقعا نماز در نماز عید در فرض غیبت مستحب بود، مصلحت از دست من رفته و مصلحت رو نتونستم تحصیلش بکنم. پس این که میگیم احتیاط یعنی چی؟ اینجا احتیاط به معنی که اگه یک تکلیف الزام آوری فل بین بوده، قطعا جانب تکلیف الزامی رو رعایت کردن. اگه تکلیف الزامی حرمت بوده، جانب حرمت رعایت شده، نه اینکه مصلحت واقعی حتما به دست اومده. یه نکته در بحث احتیاطه. چرا در احتیاط مثلا بین اباحه و وجوب، در حالی که احتمال اباحه اقتضایی ندیم، اباحه لا اقتضایی باشه، بله، بعد میگه آقا یا واقع پوچ بوده یا بالاخره لزوم بوده، یا واقع پوچ بوده یا مستحب بوده، اگه برم انجامش بدم قطعا اگر واقعی بوده تحصیل کردم، مگر اینکه واقعی نباشه. تازه همونجا هم اگر امر دائره بین وجوب بشه و بین اباحه اقتضایی بشه، امر مردده. لذا اصلا ما یه بحثی هم در علم فقه داریم، جای مختلف فقها بحث میکنن، تو اصول هم جا داره بحث بشه که چرا شما در بین تعارض بین ادله ترخیصی و ادله الزامی، جانب ادله الزامی رو آقایون ترجیح میدن. بحث های نقل های مختلفی داره، خیلی ها به این پرداختن، حضرت امام دارن، اکثر بزرگان این مطلب رو بهش پرداختن. این خودش بحث مفصلیه. مرحوم شیخ هم تو مکاسب یه جایی به تفصیل وارد این بحث میشه که اگر امر دائر شد بین تو بحث قمار، اگر امر دائر شد بین این جانب تنجیزی و یک جانب تعذیری، یک دلیلی داله بر وجوب یا حرمت شد، یک دلیلی داله بر اباحه و ترخیص شد، چرا جانب وجوب رو همیشه میام جانب الزام رو میام ترجیح میدیم؟ حالا خودش بحث داره، فعلا محل بحث ما نیست. اون جایی که اباحه، احتمال اباحه، حداقل اینکه حالا تحلیلش چرا درست یا غلطه، نظر مشهور همینه، هر وقت هم دائره بین وجوب و مباح باشه، جانب وجوب رو ترجیح میدن و میگن احتیاط میکنیم. یه جایی که مثل مورد محل بحث باز ماست که دیگه مدار احتیاط کردن در اینجا مشکل تره، اون جاییه که طرفین یک نحوه محظوره این داشته باشند. مثل موردی که ما از خارج مثلا میدونیم کسی که مسافره در حال سفر، اگه کسی بخواد نماز روزه رو به قصد ورود بگیره کار حرامی مرتکب شده. یعنی روزه گرفتن، این که گفتیم مسافر نمیخواد روزه بگیره، آقا اینجوری تعبیر میکنن، میگن عدم وجوب روزه بر مسافر از باب ترخیص نیست، از باب عزیمته. تعبیرشون اینه. یعنی اینجوری نیستش که به مسافر رخصت داده باشن دلت خواست روزه بگیر دلت خواست روزه نگیر. اینجوری نیست وجوب رو ازش فقط ورداشته باشن مختارش کرده باشن بین این که فعل و ترک، بلکه از باب عزیمت، یعنی نباید هم روزه بگیرد و اگر روزه بگیرد کار حرامی رو مرتکب شده. همینطوری که مریض هم همینجوریه، کسی که مرضی دارد که شرایط سقوط روزه برش محقق شده، یا اگر روزه هم بگیرد نه تنها روزش مورد قبول نیست بلکه کار حرامی هم مرتکب شده. لذا بعضی وقتا مسئله تو همچین مواردی پیش میاد که یه مقداری دوران هم بین محظوره این میشه. در اینجا دیگه مقداری تشخیص احتیاط بعضی مواردش سخت‌تره، یه مقداری هم احتیاج به کنکاش داره که چرا در موردی که شما احتمال میدید، چون احتیاط اینجا چی میشه؟ در مقام کسی که عرض کنم توی موارد تعارض، کسی که مثلا قبل از زوال بدون نیت رفته از شهر خارج، یا بعد از زوال معنیه چیز شده. خب در این دو موردی که تعارض بود آمدن گفتن که تساقط میکنیم در ماده معارضه، به اطلاع کتاب کریم رجوع میکنیم که میگه لزوم افطار فیه، ما باید حتما افطار کنیم. شون میفهمن و یبقى الاحتیاط الفقی فی فتوا امرا مناسبا. خب اینجا احتیاط به چیه؟ علل قاعده من یه میدار بعضی از عبارات خیلی مختصر فرصت داشتم رجوع کردم، مرادشون که ول احود الاتمام ثم القضا باید باشه دیگه. احتیاطش ایه دیگه، احتیاطش به اینه که نگه احتیاط به نیست که بگیم افطار کن بعدن قضا بگیری که فرضه. اگه بخواد بالاخره احتیاط بکنه، چون بعضیا گفتن در این صورت عرض کنم خدمت شما روزش صحیحه، بعضیا گفتن که روزش صحیح نیست، در اینجا حالا باید ببینیم که لازمه احتیاط چیه. باید میتونیم حکم کنیم که آقا این روزه تو تمام بکن بعد هم قضاشو به جا بیاد، یا چیزی چیکارش بکنیم؟ بالاخره جاییه که احتیاج به بحث داره. به نظر میشه مراد اینجاست، به خاطر اینکه شاید مثلا با اینکه در بین محظوره این دو طرفش دیگه، ولی بالاخره اگر بخوایم بگیم روزه ماه مبارک رمضان برش واجبه روزه خوردن، شاید میگن این مثلا به نظر میشه اهمیتش بیشتره که این جنبش رعایت بکنیم. ولی تو عبارات اینجا چیز اینه، میارن احوتش اینه که بعضی وقتا گفتن که احتیاط رو رعایت بکنه. من یه عبارت پیدا کردم که مرحوم صاحب اوروه میگن احوت اینه که، البته نمیدونم دقیقا همین فرض اونجا بود دیگه، ریزش رو نخوندم، ولی دیدم تو بعضی از موارد قصر و اتمام میفهمودن در اینجور موارد فرضیه که اتمام بکنه بعد قضا بکنه، روزش رو بگیره تمام بکنه تا آخر وقت، بعد هم قضا رو هم به جا بیاره. حالا به هر حال این جور مواردش مواردی هستش که یه مقداری باید دقت بیشتری کنیم. بعضی از موارد شبهه داره، چون یه جوری مثل دوران هم بین محظوره اینه، اینکه تو احتیاط اینجا کدام جنبه رو باید ترجیح بدیم، بعد یه مقداری به ادله رجوع بکنیم، یه مقداری مذاق فقها رو ببینیم نظرشون در مقام چیه. همه موارد احتیاط خیلی موارد روشنی نیست. خب این بحث تمام، نکته خاصی نداشت. بحث بعدی این چیزی که خونده بودیم دیگه، اصل مدعا رو که خونده بودیم، بله؟ بشترت فی صحت صوم این رو خونده بودیم دیگه، عبارتش تا مسافر خوندیم. یه بار دیگه عبارت بخونیم، چون عبارت خیلی موجز و خوبی ایشون انتخاب کردن. گفتن یشترط فی صحت صوم الاسلام و العقل و الخلو و من الحیض و النفاس و السفر الموجب للغسل. این توضیح دادیم از اینجا میفهمن الا السفر مع الجهل، که در سفر مع الجهل اشکال ندارد، سفر جاهلانه، حالا بعد توضیح میدیم چه جهل به حکم چه جهل به موضوع، اگر باشه اینجا روزه رو میتونه بگیره دیگه، اینجا سفر موجب قصر نیست. او من الوطن، این که شما از وطن حرکت بکنی و ما به حکمهی، یا او جایی که در حکم وطنه، جایی که در حکم وطنه کجاست؟ جایی که 10 روز قصد اقامه کردی. اگر از وطن یا ما به حکمهی، یعنی جایی که 10 روز قصد اقامه کردی، یا موارد دیگه داریم که میگن در حکم وطنه، اگر بعد از زوال حرکت بکنی، خب یه فرضه که این صورت هم روزت تکمیله اگه بعد از زوال از وطن حرکت بکنی و به سفر بری، این سفر موجب قصد نیست. او الیه، یا نه برگردی به سوی وطن، او الی المحل الذی یعزم فیه علی الاقامه، یا برگرده به محلی که عزم بر اقامت تو این محل دارد قبل از زوال، که دو تا فرض رو جلسه قبل خوندیم. پس یا سفر از وطن بعد از زوال و آنچه به حکم وطن است، یا سفر الی الوطن یعنی بازگشت به وطن، یا به اون جایی که قصد 10 روز کرده است قبل از زوال. خب اینها رو تا اینجا گفتیم. بعضی بعدی که میمونند، خب والمرض المزر، اون مرضیه که ضرر برسونه، اینم توضیحش خواهد آمد. خب در مورد مرض میگن و یک فل خفل احرازهی، برای اینکه مشخص بشه اینجا مرضی هست که موجب قصد هست یا نیست، لازم نیست برای، چون موضوع در دلیل توضیحش خواهد آمد، موضوع در دلیل خود مرضه، ولی اینجوری نیستش که خیلی وقتا ما برای اینکه لازم نیست حتما بالفعل مریض بشیم تا بگیم آقا از چیز افتاده، تا حتما انسان صبر کنه اینقدر روزه بگیره تا مریض بشه بعد بگیم از وجوب میفته. کسی که خوف دارد که اگر این روزه رو بگیره بعد از ظهر مریض میشه، فردا مریض میشه، پس فردا مریض میشه، یا مریضش هم طولانی میشه، همین خوف کافیه. حالا دلیلش خواهیم خوند. ولی تعتبر فعلیته، لازم نیست حتما فعلی باشه، خوفش کافیه. و یکفی خوف و مطلق ضرر، مطلق ضرر رو انسان احتمالش بده کافیه. و قول الطبیب الحاذق حجتون، اگر طبیب حاذق هم در یک جایی آمد گفت برای شما ضرر داره روزه گرفتن، میگن انسان خودش به حال خودش آگاه داره، ولی بعضی از موارد نه، انسان خودش نمیفهمه. یک کسی مثلا فشار خون داره یا قند داره، اصلا اثر ظاهری هم برش نداره، هیچ خودش آثارش هم نمیبینه، بیماریهای پنهانه، دکتر بهش میگه اگه روزه بگیری خب باعث میشه کلیات از کار بیفته، اگه روزه بگیری کبدت از کار میفته. خب در اینجا با اینکه خود انسان هم درک نمیکنه این امر رو، چون خیلی از بیماری هستن که پنهانن، اثرش یه لحظه حادث میشه. قند ممکنه کسی قندش 350 هم باشه هیچ اثر نداشته باشه، یه دفعه صبح از خواب پا میشه چشماش هیچ جا نمیبینه، یعنی ممکنه تو یه دفعه که تو دمای بالا اثر قند یک دفعه توی درجات بالاش ایجاد میشه. خب پس بنابراین دکتر گفته اگه روزه بگیری چون قندت خیلی بالاست مثلا همچه مشکلی برات پیش میاد، یا چون سنگ کلیه داری یا همچه عفونت کلیوی داری، اگر آب کم بخوری در روز کلیات از کار میفته. خب قول طبیب حاذق هم حجت. خب الان بحث ما در اونجاست که مسافری که میخواد به وطنش برگرده، اینجا تو مسافری که میخواد از وطنش حرکت کنه بیرون، تفسیرش جلسه قبل گفتیم نسبت به مسافری که میخواد به وطنش برگرده، مشهور نظرشون اینه که فرق گذاشتن بین این که قبل از زوال ظهر برگرده به وطنش یا بعدش برگرده. گفتن اگر قبلش برمیگرده روزشو باید بگیره، اگر بعدش میاد لازم نیست روزه رو بگیره، روزشو باید بخوره، روز نمیتونه روزه بگیره. و اما المسافر العائد الی وطنه فالمشهور التفصیل فیه بین قدومه قبل از زوال، قبل از زوال برگرده، فعلیه صوم، در این صورت لازمه که روزش حتما روزش رو بگیره. یعنی نمیگن که در اینجا مرخص، دلش خواست روزه بگیره، دلش خواست روزه نگیره، فبل خیار نیست، بلکه برش لازم میدونن مشهور. الم یکون قد افطر، به شرطی قبلش افطار نکرده. نگاه کنید این مشخصه، اگه شما قبلش حرکت، اگر مثلا قبل از زواله شما هنوز مثلا ساعت مثلا 10 صبح میرسید به شهرتون، الان صبح هم ساعت 8، هنوز 2300 کیلومتری شهرتون هستید، خب اگه دلتون بخواد روزتون رو بخورید، من اینکه نداره، خب روزه رو میخورید. اگر روزه رو نخوردید با همین حالتی که افطار داشت، در حالی که افطار نکرده بودید و امساک داشتید وارد شهر شدید، میگن میتونید که به وطنتون رسیدید روزتون اون روز بگیرید. خب الم یکون قد افطر، باید روزشو بگیره. و ما بعده فلیس لهو ذالک، اگر بعدش آمد دیگه لازم روزه رو بگیره. دلیلش هم موثق ابی بصیر میگه سألت عن الرجل یقدم من سفر فی شهر رمضان، یک شخصی در ماه مبارک رمضان از سفر باز میگردد، سوالش که خب روزه چیکار کنه، حضرت میفرمایند ان قدم قبل از زوال شمس، اگر قبل از زوال شمس برگشت، فعلیه صیام ذالک الیوم، واجبه که روزه اون روز رو بگیره. پس معلوم میشه که این در فرضیه که بتونه روزه رو ادامه بده، ولی اگه صبح روزش رو خورده نگید آقا خب مثلا کسی که احتمال میده برمیگرده که حالا برنگشته، یعنی پس صبح تا قبلش مختاره، چون حالا وسط سفر نیامد، 100 کیلومتر مونده واسطا تا اذان ظهر شد، پس قبلش نمیشه الزامش کنی که روزت نگه دار، به خاطری که قبلش هنوز مسافر برای صد میکنه میخواد روزش بخوره. ولی اگه روزش نخورد و به وطن رسید، حالا بحثی که روزه امروز رو تکمیل کنه یا نکنه، حضرت میفرمایند که نه، در این صورت انقدم قبل زوال شمس فعلیه صیام ذلک الیوم، روزه اون روز رو بگیره. و یعتد بهی، اعتداد یعنی به شمار آوردن، به حساب آوردن، اعتنا کردن، یعنی که این روز رو به شمار میاره. و غیره و روایات دیگه هم هست. بله عجل هو قبل الوصول الی وطنه بالخیار، قبل از اینکه به وطنش برسه، همون فرضی که عرض کردم، قبل از اینکه به وطنش برسه اختیار داره، دلش میخواد روزه رو نگه میداره، دلش میخواد روزشو میخوره، میل خودشه. خیلی وقتا همین جوریه، بعضیا هستن که مثلا عمدن هم همین کار میکنن، میبینن مثلا تو مثلا شما تو مسیری که شب حرکت میکنید نمیشه افطاری درستی بخورید، نه سحری تونستید بخورید، برمیگردید به شهرتون یا به وطنتون، کار دارید، روز اول سخته، بخواید روزه بگیرید خیلی از اذیت میشید، روزم بلنده. خب میبینید همون سر صبح که هنوز مثلا یه ساعت مونده به وطنشون برسن، یا نه اصلا روزه هنوز مثلا 30-40 کیلومتر مونده به تهران برسه، سر یه شکلات یا آب یه کار میکنه که بالاخره روزشو باطل کنه که وقتی رسید دیگه روزه دار نباشه. چون اگه این کار رو نکنه برسه دیگه واجب روزشو بگیره، به حد ترخص برسه. خب پس بنابراین عجل هو قبل الوصول الى وطنه بالخيار، دلیلش هم صحیح محمد ابن مسلمه که میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یقدم من سفر فی شهر رمضان فیدخل اهله حين یصبح او ارتفاع النهار، وقتی که داره صبح میکنه یا یه مقدار آفتاب بالا آمده، یعنی هنوز ظهر نشده، قبل از زوال ها، صبح ارتفاع نهار همین ساعت 8 و 9 میگن که خورشید از اون پایین بودن و پس بودن بالا آمده، ارتفاع گرفته، ولی نه که در اوج آسمان باشه که وقت ظهر و زوال باشه. حضرت فرمودن اذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل اهله، اگر فجر طلوع کرده هنوز از وطنش خارجه، به شهر خودش نرسیده، فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء افطر. این فرض حضرت جواب دادن. پس بنابر این ماحصل دو تا روایت این شد، قبل از این که به وطن برسم مختارم، دلم خواست روزه رو میخورم، دلم خواست بر امساک خودم باقی میمانم، ولی اگر بر حالت امساک باقی موندم وارد وطن شدم دیگه اختیار از من گرفته میشه، باید حتما روزه رو ادامه بدم، نمیتونم روزه رو بشکنم، به شرطی که قبل از زوال به وطن برسم. اگه بعد از زوال به وطن برسم که امساکم هم کلا امساکه. تمام. فرض بعدی که مطرح کردن اینه که خب ما نسبت به وطن گفتیم، ولی کسی که به یک جایی میرسه که قصد داره درش 10 روز تمام بمونه، که حالا اینکه آیا 10 روز تمام چقدر محقق میشه، اگر قطر متیقن اینه که اگر از صبح روز اول اذان صبح وارد بشه تا غروب روز دهم 10 روز اینجا مونده، صدق عشرت ایام میکنه. ولی نظر آقایانیه که اگه تلفیقی شد، مثلا اگر خاص عرض کنم خدمت شما از ساعت 10 صبح اینجا رسید، دیگه اینجا نمیتونه شب اون روز دهم رو خرابش بکنه و بره، باید حتما واسطه تا روز 11 صبح ساعت 10. یعنی میفرماین اگر اول از اون صبح نیامد بعد 240 ساعت کامل واسطه، درست شد؟ 10 تا 24 ساعت 240 ساعت واسطه. ولی اگر کسی 5 دقیقه بعد از اون صبح به مشهد رسید، اینجا میتونه مثلا 236 ساعت واسطه، یعنی غروب اون روز دهم که شد میتونه حرکت کنه و بره، لازم نیست 10 شب رو تکمیل کنه. اگر تو مشه قبلا هم خوندیم جای مختلف تو بحث حج، جای دیگه هست که اینجور مواردی که میگن که 3 روز ملاک از 3 روز چیه، توی هم بحث حج اونجا هم گفتن اگه اول اذان زن حائض بشه، اول اذان صبح تا دم غروب روز سوم این کافیه. ولی توی چیز تو اعتکاف هم مسئله همینه، همه مواردی که احتیاج مثلا یه چیزی گفتن شب ها هم جزء اوناست، به شرطی که از اول تا آخر روز باشه، ولی اگه قرار شد هر جا تبدیل به تلفیق بشه میگن باید کامل بشه، به خاطر همین صدق دلیله. اینجا هم بحث همینه که خب پس میزان شهری که میخواد 10 روز بمونه که مشخصه، ولی حالا اگر به این شهری که عزم داره درش 10 روز بمونه اگر وارد شد قبل از طلوع فجر رسید، روزش که خب صحیحه، و اگر قبل از زوالم برسه بازم روزش صحیحه، به شرطی که قبلش روزشو نخورده باشه، امساک داشته باشه، افطار نکرده باشه. اما داخل و بلدن یعزم فیه علی الاقامه، کسی که وارد شهری می شود که عزم بر اقامت دارد، میخواد 10 روز توش بمونه، مرادش از اقامت همون اقامت شرعی است، فعلیه صومه، باید روزه امروز رو رعایت بکنه، ان وصله قبل الفجر، اگر قبل از طلوع فجر به این شهر برسه، و له، پس نکنید، پس قبل از فجر برسه که خب فعلیه صومه، رسیده در واقع به ما به حکم وطن باید حتما روزه بگیره دیگه، اینجا اینجوری نیستش که حق داشته باشه، مثل که به وطن خودش برگشته، و له ذلک ان وصله قبل از زوال، اگر قبل از زوال رسید، خب روایت میگه قبل از زوال مختار، خوب دقت کنین، بنابر مضمون روایت فرق بین این مورد با مورد وطن چی شد؟ فرقش این میشه که در وطن قبل از ظهر اگر رسیدی ملزمی به روزه گرفتن، درست شد؟ در وطن اصلی اگر قبل از ظهر رسیدی و ممسک بودی افطار نکردی ملزمی به روزه گرفتن. این روایت میگه اگر قبل از ظهر رسیدی ولو ممسک هم بودی مختار، دلت خواست روزتو بخور، دلت خواست روزتو بگیر، نسبت به جایی که قصد اقامه داری. مشهور از این مدلول اعراض کردن، یعنی نپذیرفتن. اینم موردشو دقیقاً حملش کردن بر همون مضمونی که در مورد وطن آمده بود. میگن یعنی اینجایم اگر آمدی و قبل از زوال رسیدی و ممسک هم بودی، میگن اینجا هم باید روزتو بگیری، در صورتی که مضمون روایتیه که شما مختاری. و دلیل خاصی هم نیاوردن، احتمالش همین بوده که اینها رو عدم و فصل گرفتن، که مثلا ظاهرا گفتن حکمشون به نظر میسه یکیه و شاید هم روایت دیگه‌ای باشه بهش تمسک کردن که آقای ایوانی توضیح نمیدن، ولی روایت صریح در یکی که مختاره. فاذا دخل ارضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الاقامه بها فعليه صوم ذلك اليوم، اگر قبل از طلوع فجر برسه به شهری که اراده اقامه کرده، فعليه صوم ذلك اليوم، فعليه یعنی لازم از روزه بگیرد. ولی و ان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و ان شاء صام، اگه بعد از طلوع فجر برسه دیگه لازم نیست روزه بگیره، اگرم دلش میخواد روزه بگیره. خب از اینکه میگه اگه دلش میخواد روزه بگیره، پس معلوم میشه این فرد ممسک مفطر نیست، درست شد؟ افطار نکرده تا حالا، امساک کرده، پس معلوم میشه تو فرض امساکیم. تو فرض امساک حضرت میفرماین لا صیام علی و انشاء صام، روزه برش واجب نیست، پس میتونم اگر همینجا به وطنم قبل از زوال برگشتم چیزی نخوردم تا حالا حق ندارم روزم بشکنم. ولی روایت میگه اگر به اون جایی که قصد اقامه کردی رسیدی قبل از زوال و ممسک بودی، دلت میخواد روزه بگیری، دلت میخواد روزه نگیری. روایت توی مطلب تصریح داره هاذا، ولکن المعروف عموم آقایون قائل به چی شدن؟ به وجوب صوم علیه ما بتا و سلا قبل از زوال بدون تفرقه بین ما قبل الفجر و ما بعده. گفتن نسبت به ما بعد فجر حکمش مثل همون حکم فرض وطنه. در وطن قبل از طلوع فجر می آمدیم الزام بود، بعد از طلوع فجر هم ممسک بودیم الزام بود. آقایون میگن در مورد جایی که قصد اقامه کردی قبل از قبل از طلوع فجر داخل بشی، باز هم باید روزه بگیری، ملزمی. بعدش هم داخل بشی، میگن ملزمی، با که روایت گفت شما اختیار داری. بالاخره این مطلب همین مقدار دیگه مون، بیشتر مایوانی توضیح ندادم، احتمال زیاد به خاطر همین عدم احتمال فصل، یا شاید روایت خاصی باشه، من یادم نیست دیگه اینجا رو. این بحث هم تمام، نکته خاصی نداشت. بحث بعدی که وارد میشه که خیلی در بحث مسافر، روزه مسافر خیلی پرکار بوده، بحث عدم مرضه. مرضی که اینجا دارن میگن اطلاق مطلق مرض نیست، ولی خب خیلی ها خیلی مریضی ها رو دارن، به صرف مریضی نمیشه روزه رو شکست. اگه کسی یه مقدار سرماخوردگی داره که خب به طور متعارف دارویی هم مصرف نمیکنه، چرا حالا به صرف یه مقدار سرماخوردگی باید بیاد روزهشو بزنه بشکنه؟ پس بنابراین روزه‌ای باید مرضی منجر به شکستن و عدم وجوب روزه میشود که این مرض منجر به ضرری برای بدن انسان بشود. حالا ضرر هم دقت کنید، این یه بار قبلا هم توضیح دادیم، ضرر یه امر مثلا حرج یا ضرر، اینا یه چیزای عرفیه. یه دعوایی وسط هست که مراد از ضرر، ضرر نوعیه یا ضرر شخصیه. آقایون قائل میگن که ضرر شخصیه، البته بعضی هم نظرشون که ضرر نوعیه، حالی که نوعیه بحثه، ملاک به نسبت به خود مکلف رو باید نگاه بکنه، لذا خیلی امور برای عموم مردم ضرر حساب میکنن، ولی آقای مکلف نه. حیاتون میشه تو حرج قبلا توضیح دادم برای او حرجی که حالا یادم شادم همینجا گفتم دیگه. مثلا فرض کنید یکی مثلا رو ناخنش چکش خورده، این ناخنش برجسته شده، کنده شده. خب 99% موارد و افراد وقتی ناخنشون اینجوری برمیگرده، خب اینو برمی دارن باند میبندن و عرض کنم جریده حسابش میکنن و وضوع جریده ای میگیرن. ولی خب ما که شخص رو داشتیم، میگفت نه چه اشکال داره، من میگفت نماز میخونم، میگفت کار نداره، ناخن میگیرم میکنم برابرش میکنم میکندم میذارم خونش پاک میشه، بعد مسواک میگیرم خونه زیرش رو با مسواک تمیز میکنم، بعد وضو میگیرم. لذا این حرج یه اموری هست برای عموم مردم، حرج در بدی حرج نیست. از اون طرف هم هست، یکی ممکنه به لحاظ بنیه‌ای انقدر ضعیف باشه که یه چیزی که برای عموم مردم ضرر نداره، یعنی مردم الان با آب ولرم یا با آب سرد تو هوای گرم، تو هوای معمولی وضو گرفتن، نه تو هوای سرد، با آب یه مقدار خنک، همه آب شیر تو هوای تابستان وضو گرفتن، عموم مردم با این مرض چیز نمیشن. ممکنه حالا یه مقدار آب سرد باشه، ولی اینجوری نیستش که مریض بشن یا براشون حرجی داشته باشه. ولی یه کسی ممکنه نه، فقط با آب گرم میتونه استفاده کنه، پوست بدنش با آب سرد حساسیت داره، به محضی که آب سرد به بدن پوست بدنش میرسه، دستاش پوسته پوسته میشه، مشکلی براش ایجاد میشه. در هر صورت اینو باید توجه داشته باشید که این مرض، مرض ضرری که میگیم ضرر شخصیه، به حال خود مکلف هم هست. بعضیا تو خیلی از امور مثلا تواناییشون بیشتره، یا بعضی از مقدار ضررها رو مثال دارم میزنم. حالا کسی که مثلا خودش روزی 20 تا مثلا دونه سیگار میکشه، دو بسته سیگار میکشه، حالا یه جایی که یه ذره مثلا دود وجود داره، بعد میگه آقا این دود برای من ضرر داره، مثلا من تو شهر تهران راه نمیرم، به خاطر چی؟ میگه به خاطر اینکه هوا آلوده است، برای من ضرر داره. خب تو اگه می‌خواستی به این ضرر اعتناب کنی، روزی 25 تا سیگار نمی‌کشیدی. ولی برای یکی نه، یه کسی که ممکنه یه مقدار آلودگی هوا برای قلبش اثر داشته باشه یا سردرد میاره، ممکنه او رو بگیم ضرره. اما اعتبار عدم المرض المزر فيدل عليه كتاب الله العزيز و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، کسی که مریض است یا مسافر است باید روزه را در وقت دیگری جبران کند. و نصوص شریفه که انقدر روایت در مورد خصوصیات سقوط روزه به وسیله مرض آمده که اصل سقوط روشنه. و اما اعتبار استلزامه للضرر، چرا؟ چون میگن اصلا وقتی مریض رو میگن، اصلا انصرافش به همینه که اون مریضی که منجر به ضرر بشه، ولی اون مریضی که عرفاً مریضی هست ولی روزه گرفتن ضرری نمیزنن، اصلا مرض رو به عنوان طریق متعارف ضرر زدن بیان کردن. ولی اگه روزه ضرر هم داشته باشه، صدق مریضی هم برای انسان نکنه، یعنی نگن اینجا مریضیه، ولی واقعا یه ضرر جسمی هم داشته باشه. مثلا کسی که روزه میگیره، مثلا نگن که مثلا حالا یه آقا آدم مریضی هم نیست ها، ولی روزه گرفتن منجر مثلا به یک مثلا بچه‌ای که مثلا خانومی که 9 ساله شده در سن رشد هم هست و دکتر بهش میگه آقا اگر شما مثلا روزه بگیرید این اختلالات شدید رشدی پیدا میکنه، ممکنه الان در جو حالا من نمیدونم، شاید در جو موارد صدق مثلا مریضی هم نکنه ها، ولی بالاخره ضرر متنابه در روزه گرفتن. پس معیار مرض نیست، حتی اگر صدق مرض هم نکنه، ولی ضرر در اینجا محقق بشه و ضرر جسمی معتدون بها باشد، در جو موارد باید بگیم که روزه واجب نیست. علاوه بر این انصراف، روایت خاصی هم داریم. صحیحه محمد ابن مسلم است که میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما حد المریض اذا نقه فی الصیام. نقه همین مرضه، یعنی اذا صحه، یعنی بعد از مریضی انسان وقتی خوب میشه، همین دوران نقاهت که میگن، همین دوران خوب شدن بعد از مریضی رو میگن. میگه حد سوال راوی اینه که یکی مریض بوده، حالا رو به خوبیه، روز به روز داره بهتر میشه، تا کی باید روزشو بخوره، از کی باید روزشو بگیره؟ چون الان دوران پس از مثلا روزه داریه، لحظه به لحظه هی حالش در حال بهتر شدنه. اگه استصحاب همون مرض سابقشو بکنه که میگه خب هنوز مثلا مریضم حالا خوب نیست، اینجوری عمل بکنه یا نه موضوع رو میخواد خارجاً احراز بکنه، نمیخواد استصحاب کنه، تا کی باید این کار رو انجام میده؟ حضرت در اینجا میفرماین که این به عهده خودشه، خودش باید شرایط رو بسنجه، ببینه اینجا روزه براش واجب است یا واجب نیست. ما حد المریض اذا نقه فی الصیام، حضرت میفرماین ذالک الی هو اعلم بنفسه و اذا قوی فلیصم. حضرت میفرماین خودش بهتر میدونه، زمانی که اینقدر قوت گرفت که دیگه از حالت مرض خارج شد، بعد بره روزه بگیره. خب نگاه بکنید اینجا ظهورش اینه که میگن که هو اعلم بنفسه اذا قوی فلیصم، پس معلوم میشود این مریضیش هم اصلا خوب شده. باید ببینیم به کدام حدی میرسد که این مریضی دیگه ضرر براش نداره. ظهور دلیل همینه که باید حضرت میفرماین خودش ببینه، زمانی که دیگه قوت پیدا کرد دیگه، یعنی این مریضی روزه گرفتن منجر به تشدید این مریضی و ضرر یا بقای مریضی نمیشود. خب این بحث تمامه. بحث بعدی که اینم بحث مهمیه که ما گفتیم آقا خوف ضرر کافیه، لازم نیستش که عرض کنم حتما ما قطع به ضرر پیدا بکنیم، همین که احتمال معتدن بها خوف ضرر داشته باشیم. حالا حتی ممکنه این خوف ضرر حجمش هم مثلا به 50% هم نرسه، 30% احتمال ضرر میده، ولی اون مثلا حساب احتمالش به قول آقایون پایینه، ولی محتملش خیلی احتمالش بالاست که عرفاً به این مقدار اعتنا میکنن. اگر شما از یه مسیری دارید میرید که این احتمال خطرش 15%، ولی او احتمال خطرش مرگ قطعیه، یعنی شما از یکی از این پل میخواید رد شید، توی مسیر 8 تا پل، شما میخواید از یه پل رد شید، از این یه پلی که شما میخواید رد شید، یکی از این 8 تا پل رو میگن بمب‌گذاری کردن منفجر میشه، یکی از اینجا احتمال الان مثلا 1 به 8، یعنی 12% احتماله، ولی چون خطر مرگ و خطر قطعی، کسی از این پلا رد نمیشه. چرا؟ اگه اینقدر احتمال پایین بده، همینجا 500 تا پل باشه، میگن آقا یکیش بمب‌گذاری شده، آدم از هر کدومش رد میشه، چون دیگه اینجا ارزش احتمال اینقدر پایین میاد با اینکه محتمل جان انسانه، آدم اصلا بهش اوغلا اعتنا نمی کنن. نزاکت در اینجا راه میفته تا مشهد به طور متعارف میدونه که یکی مثلا 1000 احتمال تصادف مرگ هست، چون هر روز توی راه مثلا چند تا ماشین نسبت به ماشینا مثلا 1 به 1000 یا 1 مثلا به 2000 ماشینا تصادف میکنن، افراد میمیرن توی جاده. ولی اوغلا به اینا اعتماد نمیکنن. او خوفی که در نزد اوغلا معتدون بها باشه. اگه در مقام خوف معتدون بهایی بود باید بهش اهمیت بدیم. خب راهش هم چیه؟ علتش چیه؟ علتش اینه که میگن آقا طریق و راه اوغلایی برای تشخیص مریضی و ضرر همینه که اوغلا بر اساس خوفشون عمل میکنن. راه اوغلایش همینه دیگه. فلعن نزالک، یعنی این خوف طریق اوغلایی فی باب تشخیص ضرره. تو همین مثالای ضررهای عرفی هم شما مثال زدم، همین که 1/12 احتمال میده اهمیت میده، همین خوف ضررش باعث میشه رد نشه از این فرض کنم پل، در صورتی که اگر نه در حد خوف نبود. یه موقعی ضرر قطعیه، ولی انقدر ضرر کوچیکه که آدم میدونه شما از این مسیر که بری کفشت پاره میشه، ولی خیلی وقتا برای انسان با که ضرر قطعیه، یا مثلا تو پاتون یه خاری میره، خب این ضرر با که ضرر قطعیه ولی چون خیلی معتدون بها نیست ازا میبینید بهش عمل میکنن. پس باید خوف ضرر معتدون بها باشه. خب اما کفایت الخوف فلعن ذالک طریق عقلایی فی باب تشخیص ضرر. خب عقلا برای که توی راه زندگی خودشون تشخیص بدن ضرر دارن یا ندارن به همین حالت نفسانیشون رجوع میکنن. هر جا خوف و ترس از ضرری داشته باشن بر اساس چیکار میکنن؟ عمل میکنن، حکم ضرر رو بار میکنن. و حیث لم یرد رد عن ان، چون از ناحیه شارع هم ردی از سیره عقلایی نشده، اینجوری نبوده که شارع بگه تا زمانی که قطعه به ضرر ندارید حق ندارید روزتون رو بخورید، نه، به همین عرف ما رو واگذار کرده چون ردی نشده فیکون حجتن. لذا همین خوف می شود یک معیار عقلایی حجت برای تشخیص ضرر. علاوه بر اینکهشون میفرمایند در بعض از روایات به این مطلب تصریح هم شده، محازا مضافن الی تصریح بهی فی صحیح حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، در صحیح حریز از امام صادق آمده الصائم اذا خاف على عینیه من الرمد افطر. الرمد یعنی همون هیجان العین و انتفاخ چشم، نه دیگه چشم انسان قرمز میشه و باد میکنه. میفرمایند روزدار زمانی که بر دو چشمش بترسه که چشمش درد بگیره افطر، در این صورت باید روزه بگیره، به خاطر که مثلا شاید یک دلیل چشم درد گرفتن ضعف بدنیه و وقتی کسی مثلا روزشو میگیره در ماه مبارک رمضان با اون ضعف جسمی منجر به چشم درد میشه. ولا تحتمل الخصوصیه للمورد، میفرمایند برای اینکه بگیم حتما چشم درد خوف ضرر درش هست، در بقیه موارد خوف نیست، خود ضرر باید حتما محقق بشه، چون همچی احتمال تفکیکی نمیدیم، میگیم در همه جا خوف ضرر کافیه. و اما عدم اعتبار فعلیت المرض، گفتیم لازم نیست حتما مرض فعلی باشه، بلکه خوفش هم کافیه، خوف حدوثش، یعنی مرض. تا حالا بحثمون سری بود که گفتیم آقا لازم نیست فعلی باشه به این معنا که لازم نیستش که حتما برای ما احراز قطعی بشود که الان مریضیم، درست شد؟ احتمال مریضی هم بدهیم، خوف مریضی هم داشته باشیم، خوف ضرر هم داشته باشیم، برای ما کافیه. مریض الان بالفعل ولی خوف ضرر داره، همین مقدار کافیه، ظن به ضرر داره. عرض کردم من خوف رو که توضیح دادم ملازمه با ظنم نیست، گفتم خیلی وقتا از 5% و 10% هم خوف حاصل میشه، وقتا از 90% هم خوف حاصل نمیشه. پس خوف رو به درجه احتمال برنگردونید، به مجموع ارزش احتمال و محتمل برگردونید که مجموعاً بعد اینجوری بشه که عرف بترسه از ضررش. خب یه نکته، حالا میخوام اینو مطرح کنیم که کسی که الان سالمه، مرض نیست، مریضی بالفعل نداره، ولی باز هم میترسد مریض بشه و ضرری بهش بخوره، یا مثل مثالایی که من زدم که اصلا ممکنه بگیم آقا صدق مرض هم اینجا نمیکنه ولی ضرر درش هست، یعنی اون حکمت و اون علت مرض درش هست. و اما عدم اعتبار فعلیت المرض بل یکفی خوف و حدوثهی، با اینکه ادله آمدن مرض رو گرفتن و مرض هم ظاهرش مرض فعلیه، به رغم من الاقتضاء ظاهر الآیت الکریمه اعتبار فعلیتهی، اقتضاء ظاهر آیه کریمه ایه که حتما باید ضرر یک ضرر فعلی باشد. فلعدم احتمال اعتبار ذالک، ایشون میفرمان ما احتمال نمیدیم برای کسی که مریضه، احتمال میدیم مریضیش طول بکشه اینو میگن روزه تو بخور، ولی کسی که مریض نیست اگه کار انجام بده احتمال مرض میشه میگن نه روزه بگیر. نه اینجوری نیست، بلکه بله نکته هی الخوف من المرض المستقبلی بلا خصوصیت لوجود الفعلی. نکته در مقامیه که کسی که خوف از مرض و ضرر داشته باشه، کسی که خوف داره از ضرر عرض کنم خدمت شما استقبالی، حالا وجود فعلی ضرر هم درش هیچ ملاکی نیست. ما یقین داریم که کسی که احتمال میدهد که در آینده روزه گرفتن منجر به ضرر براش میشه، خب این هم نباید روزه بگیره، این هم به لحاظ عرفی روشنه. ایشون میفهمن الا ان فی صحیحه حدیث از سابقه دلالتون کافیه. صحیح حدیث چی میگه؟ فرمود الصائم اذا خاف على عینیه من الرمد، که معلوم خاف على عینیه من الرمد نسبت به اون مریضی که بعدن میخواد پدید بیاد، نه مریضی که از قبل بوده. الان ای آقا مریض نیست، ولی اگر روزه بگیره منجر میشود که رمد در چشمش در آینده پیدا شود. ظاهرش همیه، خوف از رمد یعنی خوف از اینکه چشم درد بگیره، نه اینکه چشم درد داره. پس اینشون دهنده این که ترس از مرض در آینده هم کافیه. و اما تعدی الی مطلق ضرر، ای که آمدیم گفتیم که مطلق ضرر باشد فرقی نمیکنه، لازم نیست من ضرریه که ناشی از مرض باشد. مثل کسی که مثلا مریض نیست، یه بدنش یک مثلا جراحتی برداشته و این جراحت اگر روزه بگیره دیر خوب میشه، علتش که نمیتونه آنتی بیوتیکاشو مرتب مصرف کنه. اگر آنتی بیوتیکاشو پشت سر هم نخونه دیر خوب میشه. این عدم برع، دیر خوب شدن، طولانی شدن خوب شدن، اینها چی؟ کمن بهی اما تعدی الی مطلق ضرر، کمن بهی جرحون یخاف طول و برعه، کسی که یک مرضی دارد که ترسیده میشود که این مرضش طولانی بشه، به جایی که مثلا تو 3 روز بتونه با مصرف داروی آنتی بیوتیکی جراحت رو خوب کنه، ممکنه 15 روز طول بکشه تا خوب بشه. ایشون میفهمن فهم العرف المثالیه من ذکر المرض فی الآیه الکریمه، در آیه که میگن کسی که مرضه، مرض و مثال آوردن برای مطلق ضرر، میخواد ضرر ضرری باشد که اصلا صدق مرض بکنه، ضرری باشد که صدق مرض نکند. این ضرر عرض کنم حتما با خوف باشد، بدون خوف باشد، هر جایی که خوف مطلق ضرر باشه کافیه، لازم نیست صدق مریضی هم بکنه، حتما مریضی باشه یا مریضی باشه قبلا ایجاد شده باشه. تا اینجا نکته روشن. آخرین بحث که بحث مهمی هم هست، بحث حجیت قول طبیب حاذقه. اگر آمدیم و یک طبیب حاذق آمد گفتش که آقا شما در اینجا مریض بیماری گرفتن برای روزه گرفتن برای شما ضرر داره، خب من به خودی خود خودم برام خوف ضرر حاصل نمیشود. حتی خیلی وقتا از گفتن کلام پزشک هم خوف فعلی برام حاصل نمیشه، یعنی موقع پزشک وقتی میگه خودم دیگه میترسم که مریضم خوب بشه، یه موقعی هم نه، فقط از باب اطمینان به پزشک که من الان نمیدونم پزشک درست تشخیص میده نه، چون اصلا مریضی من اشتباه تشخیص داده باشه. اگر اطمینان دارم که پزشک اشتباه کرده نمیشه بهش عمل کرد، ولی اگر اطمینان ندارن، چون اوغلا در جور موارد به پزشکا اطمینان میکنن، یعنی قول طبیب رو حجت میدونن، لذا طبیب وقتی برای شما دارو مینویسه، حتی اگر یقین نداشته باشید که درست تشخیص داده یا نه، دارو مصرف میکنید، مگر اطمینان داشته باشید که درست تشخیص نداده. اگر اطمینان داشته باشید که درست تشخیص نداده، حکم مسئله فرق میکنه، در این صورت بعد به اطمینان خودتون عمل کنید. و الا قول طبیب یک راه عقلایی برای کشف موضوعاتی که خود مکلف نمیتونه تشخیص بده، نمیتونه حال خودشو بسنجه. خب پس در جور موارد شارع متعال از این سیره عقلا هم رد نکرده، پس اینم میشود حجت. و اما حجیت قول طبیب الحاذق فلانه طریق عقلایی، روش عقلاییه، لا رد عن، ازش هم رد نشده، فیلزم الاخذ به و الا لم يحصل الخوف، اگرچه خوف هم حاصل نشود بعد بهش اخذ کنیم. گفتم که ممکنه اگه خوف بالفعل داشته باشه از باب خوفه، ولی خیلی وقتا ما از حرفای طبیب احتمال میدیم اشتباه کنه، خوف بالفعل برامون ایجاد نمیشه، ولی میدونیم بالاخره او هم حرفی داره، اگه حرفش حجت باشه عمل میکنیم، حجت نباشه دلیل نداره عمل کنیم. اجل مع حصول العلم به تخته اول اطمینان، اگر قطع یا اطمینان به اشتباه داری، ظن به اشتباهش هم فایده نداره ها، یعنی احتمالم که دیگه پزشک درست میگه خوف ضرر محقق میشه، ولی اگر علم داری یا اطمینان داری که پزشک اشتباه میگه، فلا حجیت له، دیگه قول پزشک حجت نداره، حجت نیست، لانه کسائر الحجج التي يختص جعلها بحاله الشك، چون در این صورت میدونیم که این حجیت قول طبیب هم مثل بقیه امارات و حججیه که اینا اختصاص به حالت شک دارن، کسی که یقین داره این مرضش براش اشکال نداره. نداره، مثال واضح بزنم براتون. مثلا کسی یه مقدار قند داره، 50 سال یه مقدار قند داره، یا 40 سال یه مقدار فشار خون داره، میدونه فشار خون براش مشکلی نداره، یا یک دکتر میگه آقا اگه آب نخوره همچین مشکلی پیش میاد، 20 سال با این بریزی درگیر، خودش میدونه که اگه آبم نخوره به مشکلی بر نمیخوره. رضا اولو اینکه دکتر بگه خوف ضرر هست، این فرد چون براش خوف احراز نمیشه لازم نیستش. اجل مع حصول العلم که عرض گفتیم دیگه در اینجا موضوع محقق نمیشه، فلا حجیت له، در این صورت مع حصول العلم به تخت اول اطمینان حجیت ندارد، چون این قول طبیب هم یک حجتی است مثل بقیه حجت هایی که اختصاص دارد جعلش با حالت شک. اگه شک ندارید دیگه موضوع محقق نیست. و با حضایت تزه ان الحجه فی باب المرض اما الخوف الوجدانی من از ضرر او قول طبیب، دو تا دلیل پیدا شد، یا خوف وجدانی از ضرره یا قول طبیبه، که بعضی قول طبیب رو مستقل بر نمی قبول ندارن، میگن اگه قول طبیب منجر به خوف وجدانی شد اثر مترتب کن و الا اثری ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.